بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم یک بحث، چون در سال و در همون دوره قبل بخشی مفصلی از حدیث لا تعاد و جهات را عرض کردم، فقط یک مروری کنیم به گذشته برای اینکه دوستانی که نبودن در اون بحث لا ضرر مطلع بشن، بعد برگردیم به جهاتی که به اصطلاح از نظر حکومت لا ضرر بر ادله اولیه است. درود عرض شد. اون روایتی که موثقی که در طریق عبدالله بن بکیر بود که از امام باقر زرارة بن اعین نقل حدیث کرد، از متن کفایه خوندیم که بعد پیغمبر اکرم به سمره فرمود انک رجل مزار لا ضرر ولا ضرار. بعد در مراجعاتی که شد دیدیم به این که مرحوم صاحب وسائل در کتاب احیاء المواد و همچنین در کتاب شفعه و همچنین در ابواب کتاب ارث، در ابواب موانع ارث و همچنین در کتاب دعائم هم که وسائل از دعائم نقل حدیث نمی کنه، این عبارت در بسیاری از این موارد آمده که خب من جمله مثلا در بحث عرض کنم که باب احیاء المواد باب 12 اونجا آمده که پیغمبر اکرم حکم فرمود که نباید زیادی آب را منع کنن کسی که آب میبنده برای کشاورزیش یا امثال ذالک، اون چی که زائد آمد باید رها کنه تا اینکه کلا یعنی به اصطلاح غذای و علفزارهایی که حیوانات از او میچرند و دامدارها از او استفاده میکنن جلوی گرفته نشه. لا یمنع فضل الماء عن فضل الکلا، نباید منع کرد برای اینکه فرمود لا ضرر بلا ضرار. در کتاب شفعه هم به همین مناسبت فرمود که شفیع به شریک حق داره که اخذ به شفعه کنه، فرمود لا ضرر بلا ضرار. اون شریک شفیع میتوانه عقص کنه به شفعه و پول مشتری را بده و خودش مالک اون نصف مشایی که بایع فروخته است به غیر مالک اون نصف مشا بشه. و این عبارت باز در موانع ارث هم به مناسبت ارث مسلمان از کافر و کافر از مسلمان که فرمود کافر از مسلمان ارث نباید ببره، در آخرم فرمود لا ضرر بلا ضرار. این عبارت منظورم این است که در بسیاری از موارد آمده. ما در کتاب دعائم الاسلام هم در دیواری که بین دو همساده است و یک همساده تخریب میکنه برای اینکه دیگری را مجبور کنه به ساختن دیوار، حضرت در اونجا هم فرمود لا ضرر ولا ضرار. به این مضمون و به این لفظ در بسیاری از روایات آمده و میتوان گفت که این جمله لا ضرر ولا ضرار از جملی است که قطعاً از رسول گرامی اسلام صادر شده. موارد هم متعدده. ما در درس قبل تمام موارد را ذکر کردیم، مرحوم امام هم به مناسبت تمام این روایات را در همین کتاب اصولی که از ایشون چاپ شده آوردن. منتها دو کلمه در این روایات هست که در برخی از روایات این دو کلمه اضافه شده، یکی علی مؤمن لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، که مرحوم صدوق در یه روایتی که نقل میکنه کلمه علی مؤمنین آمده، و همچنین لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام هم در بعض از نقل ها اضافه شده. یعنی کلمه علی مؤمنین در برخی از روایات آمده و همچنین فی الاسلام هم در برخی دیگری آمده. اما کلمه علی مؤمنین وسائل نقل میکنه از مرحوم صدوق که در یه روایتی که صدوق نقل کرده با سند معتبر هم کلمه علی مؤمنین آمده، لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین. در کلمه فی الاسلام در دو کتاب لغت نهایه ابن عسیر و مجمع البحرین این لفظ فی الاسلام اضافه شده. مرحوم صدوق هم در یه روایتی به صورت مرسل اونجا کلمه فی الاسلام هم آمده. بنابراین نقلی که در روایات هست به چهار صورت: یک صورت لا ضرر تنهاست، صورت دوم لا ضرر ولا ضرار است، صورت سوم لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه، و صورت چهارم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. خب مواردش هم مستقصا ما در بحث‌های قبل آورده بودیم در کتب که در این از کنم نوشته شده، در این قاعده هم موارد را بیان کردن، حالا اگرم خواستید مراجعه کنید. مهم مسئله این استش که آیا این کلمه فی الاسلام یا علی مؤمنین وجود داره در روایات معتبر؟ چون بعضی گفتن به این که این دو لفظ اضافه شده و الا در اصل فقط اون چه نقل شده است لا ضرر ولا ضراره، اما علی مؤمنین یا کلمه فی الاسلام، مخصوصا کلمه فی الاسلام گفتن که اولا در کتب لغت آمده و در کتب روایات جز اون چه که مرحوم صدوق به صورت مرسل نقل کرده کلمه فی الاسلام در نقل‌های شیخ و مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی کلمه فی الاسلام نیامده، و حتی گفتن شاید مرحوم صدوق فی الاسلام را اضافه کرده، از اونجا که چند مورد دیگر هم نظیر داره، لا مناجشت فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام، گفتن شاید مرحوم صدوق این کلمه فی الاسلام را هم در اینجا اضافه کرده به خاطر اینکه تشابه کرده ما نحنفی را به موارد دیگری که کلمه فی الاسلام در آن موارد آمده. بی علی مؤمنین چرا در روایات معتبر بعض از نقل‌های معتبر مثل روایت عقبت ابن خالب که صحیح هم هست کلمه علی مؤمنین آمده؟ خب حالا تقریبا میتوان گفت این جمله لا ضرر ولا ضرار در دوازده مورد از روایات آمده، در فضل الماء والکلا آمده، در شفعه آمده، در ارث کافر از مسلمان آمده در حجم دیوار مشترک بین دو منزل آمده در داستان سمره ابن جندب هم آمده. حالا برگردیم به این که با توجه به این مجموعه آیا کلمه فل اسلام اثری در استنباط دارد یا نداره؟ بعضی فرمودند که اگر کلمه فل اسلام باشه دیگه نوبت به استنباط مرحوم شیخ الشریعه نمیرسه. ایشون فرمودند این جمله لا اشلاح ناحیه است و مقصود شارع مقدس اینه که ضرر رسوندن یا در صدد اضرار رسوندن حرامه. نباید آدمی نه به دیگری ضرر برسانه و نه در صدد اضرار به غیر باشه. ضرار را گفتن از ماده مفاعله است، مصدر باب مفاعلیه و به معنای کسی است که در مقام اضرار به غیر باشه. پس نکر رجل مزار که پیامبر اکرم به سمره فرمود تو در صدد ضرر رسوندنی و الا اگر واقعا فقط میخوای بسنده کنی به مالکیت درخت به استفاده کردن از میوه درخت، دیگه مانعی نداره که یک یا الله بگی، یک اجازه بگیری. این که در این حال اصرار دادی بدون اجازه وارد خانه انصاری بشی و حاضرم نیستی که این درختت را مبدل به درخت دیگر کنی و بفروشی، پس تو معلومش که در مقام ضرر رسوندن به غیری. پس فرق ضرر و ضرار این میشه، ضرر ولو آدم قاصد هم نیست که به دیگری ضرر برسانه به این ضرر گفته میشه، ولی ضرار اختصاص داره به مواردی که انسان در مقام ضرر زدن به غیر و قطع کردن منافع غیر باشه. خب به هر حال گفتن که اگر کلمه فل اسلام باشه در اینجا احتمال این که لا لا اناهیه باشه غلطه، چون معنای لا اناهیه یعنی حرام است ضرر زدن و حرام است در مقام اضرار غیر برآمدن. دیگه کلمه فل اسلام معنا نداره. این از قبیل این که بگیم حرام است زنا در اسلام، حرام است غیبت کردن در اسلام. خب اساسا اسلام یعنی مجموعی از قوانین. اگر مجموعی از قوانین است همون حرمت قانون، وجوب قانون، استحباب قانون، پس لا ضرر ولا ضرار یعنی قانون حرمت ضرر و ضرار در قانون. خب اسلام یعنی مجموعی قوانین، دیگه احتیاج نداره که کلمه فل اسلام بگه اگر لا لا اناهیه باشه. بله اگر لا انافیه باشه درسته، یعنی در دین مقدس اسلام نفی شده است ضرر و ضرار، اما اگر به معنی حرمت و وجوب و نمثال ذلک باشه خود کلمه فل اسلام کافیه. یعنی معنای اصلا حرمت یعنی اسلام حکمش اینه، معنای وجوب یعنی اسلام حکم به وجوب کرده. لذا فرمودن کلمه فل اسلام نیست و اگر باشه دیگه احتمال این که لا لا ناحیه باشه چون که شیخ الشریعه فرموده بعید است و بلکه ناسوابه. یه مسئله دیگرم اینه، گفتن که اگر بنا شد که کلمه فل اسلام باشه، حرف شیخ انصاری در برداشت درسته، اما اگر فل اسلام نباشه فرمایش برداشت آقای آخون درسته. توضیح مطلب اینه که مرحوم شیخ فرموده معنای این حدیث آن است که در بین احکام اسلام حکمی که ینشع من خزرر منفیه، لا ضرر ولا ضرار، یعنی حکمی که ینشع من خزرر منتفیست. اگر این باشه فرمایش شیخ قشنگ میشه، درست میشه که کلمه فل اسلام یعنی در قوانین اسلام به احکام اسلام حکمی که ینشع من خزرر وجود نداره. اما برداشت آقای آخوند با وجود کلمه فل اسلام ناتمامه، برای اینکه معنایی که آقای آخوند میگه، میگه نفی حکم است به لسان نفی موضوع، یعنی عملی که ینشع من خزرر در اسلام منفیه، در صورتی که این دروغه. عملی که ینشع من خزرر در اسلام کثیر ما آمده، خب قصاص عبارت است از عملی که ینشع من خزرر. گاهی از اوقات مثلا طلاق دادن ینشع من خزرر برای زوج لااقل، و بسیاری از اعمال در اسلام هست که این اعمال اعمال ضرری است، یعنی اعمالی است که وضع بر اساس ضرر. لذا اگر بگیم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، میگه این معنا نداره که بگیم در دین اسلام هیچ عمل ضرری وجود نداره. چرا؟ عمل ضرری در اسلام زیاده، ولی اگر به معنای شیخ باشه حکمی که ینشع من خزرر، این درسته، حکمی که ناشیب شود از او ضرر در اسلام نیامده. برای اینکه تمام احکام اسلام به ما اینکه دین سمحه سهل است، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حکمی که ینشع من خزرر در اسلام منفیه، اما عملی که ینشع من خزرر در اسلام زیاده. درسته، ببینید جواز قصاص ضرری نیست، برای اینکه چون اگه بنا شد یک آدمی دیگری را کشته قصاص ازش بکنیم، این که درش ضرر نمیاد که، جواز قصاص ازش ضرر نیست، نفس عمل ضرر بر ما مختص منه، اما اصل این جواز ضرر، جواز قصاص لاین شامنه ضرر که این است که عملی که ناشی، عملی که درش ضرر باشه خود فراوانه در اسلام، اما حکمی که از اون حکم ضرر به کسی برسه، این حکم در اسلام جعل نشده. حالا علاقلال بعد خواهد آمده این بحث مفصلا. در هر صورت یکی از مباحث باز مهم در اینجا اینه. حالا تا به اینجا میخواستم این عرض کنم که این جمله، یعنی جمله لا ضرر ولا ضرار، از جملی است که میتوان گفت به صورت مسلم از رسول گرامی اسلام صادر شده. حالا اضافه کلمه فی الاسلام یا علی مؤمنین هست یا نه، گفتن کلمه فی الاسلام در روایت معتبری نیامده، فقط در یک حدیث مرسلا آمده از صدوق، اون هم احتمال میدن زیادی از خود ایشون باشه. اما علی مؤمنین یا بدون کلمه علی مؤمنین زیاد آمده. حالا در هر حال مقصود بحث مهم ما اینه که این حدیث با همین مضمون، اولا ضرر و ضرار یک معنا داره یا دو معناست، چنان که اشاره کردیم که ضرار عبارت است از در مقام ایجاد ضرر بر غیر کردن. گاهی هم گفتن ضرار یعنی مکافات ضرر کردنه، کسی به شما ضرر زده در صدد مکافات برآمدی، این هم باز ممنوعه. یا اصلا ضرر و ضرار یک معنا بیشتر ندارن. بر فرض همه این جهات، آیا میتوان گفت که مقصود از این جمله نفی حکم به لسان نفی موضوعه، یا نه از همون اول این حدیث شریف ناظر است به این که در احکام اسلام حکمی که ینشأ منه الضرر وجود نداره؟ باقی سخن انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله.